وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
به نام خدا. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم بسیار خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. امام جمعه موقت تهران گفت رهبر انقلاب راه خلق قدرت را تولید علم می دانند و ارزشمندترین دستاورد انقلاب اسلامی تولید علم و حرکت در مرزهای دانش توسط جوانان هوشمند ایران است. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه های نماز جمعه امروز شهر تهران که همزمان با 12 بهمن و سالروز ورود حضرت امام رحمت الله علیه در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی برگزار شد، مدرسه اسلام را مدرسه علم و دانش و حرکت به سوی قله های دانش دانست و با اشاره به این که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی هوشمندانه راه خلق قدرت را در تولید علم می‌بینند گفت که سنگ بنای تحول علم و دانش را امام بزرگوار و رهبر انقلاب بنا نهادند و این راه آینده درخشان را برای ایران ایجاد می کند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد در ادامه پیروزی محور مقاومت را به مردمان فلسطین و ساکنان صبور، شکور و پیروز غزه و محور مقاومت تبریک گفت و با اشاره به 12 بهمن و روز بازگشت پیروزمندانه بنیانگذار انقلاب اسلامی به میهن و تبریک این روز افسود که تمام ابعاد و زوایای شخصیت عقلانی، علمی، فلسفی، فقهی و توحیدی امام بزرگوار مایه افتخار است و ایشان با الهام از مدرسه قرآن و اطرت در نقد زیست غربی با طراحی و عمل به الگوی متفاوت از حکمرانی و زیست اسلامی و قرآنی راه را برای تحول فراگیر و عمیق در جهان اسلام هموار کردند. خطیب جمعه تهران افسود انقلاب اسلامی دستاورد حضور و مشارکت ملت عزیز ایران در راه مبارزه با استبداد، استکبار و استعمار بود و این حضور دنیا را در برابر عزت انقلاب به خضوع وادار کرد. نفرات برتر رقابت‌های قرآن کریم برادران و خواهران در مرحله نهایی 41 دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در مشهد مقدس در ولایت خراسان رضوی شمال شرق ایران اعلام شد. هم اکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای حسین زاده در محل اختتامیه مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در مشهد. آقای حسین زاده سلام بر شما، وقتتون بخیر. برنامه های امروز مراسم اختتامیه را از زبان شما میشنویم و بفرمایید که چه کسانی برنده مسابقات شدند.
سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و همه شنوندگان عزیز رادیو دری. همگونه که شما هم اشاره داشتین 41 دور مسابقات بین المللی قرآن کریم هم اکنون در محل تالار قدس حرم علی ابن موسی رضا در شهر مشهد مقدس مراسم اختتامیه در حال برگزاریه. خب در مورد رتبه ها شما فرمودین، رتبه هایی که در اختیار ما قرار گرفته که البته هنوز در مراسم اعلام نشده ولی در خبرگزاری ها منتشر شده، اسامی نفرات برتر 41 دور مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران این گونه اعلام شده. در رشته قرائت ترتیل بانوان غزاله سهیلی زاده از ایران، عایشه محمد عبدالمطلب از نیجریه، هورا هیدری حمزه از لبنان. در رشته حفظ کل بانوان خانم فاطمه دلیری از ایران، مطهره لبیبه از بنگلادش، افنان رشاد علی یعقوب از یمن. در رشته قرائت آقایان سید محمد حسینی پور از ایران، محمد حسین محمد از مصر، احمد رزاق الدوفی اگر درست تلفظ کرده باشم از عراق، و در رشته حفظ کل آقایان محمد خاکپور از ایران، مرتضی حسین علی عکاش از لیبی و احمد محمد سال ابراهیم عیسی از مصر. در رشته ترتیل آقایان مشتبه قدبیگی از ایران، حیدر علی عدنان محمد از عراق و قاسم محمد همدان از لبنان. این اسامی است که در اختیار ما قرار گرفته که نفرات برتر در بخش بانوان و آقایان بودند. لازم به یادآوریه که در مراسم امروز پیام مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران توسط آقای خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف خیریه جمهوری اسلامی ایران قرائت شد که در آقای پزشکیان در این پیام خو ضمن برشمردن ویژگی های بی‌نظیر قرآن کریم اشاره کرد و قرآن نسخه کامل بشریت دانست. آقای پزشکیان تأکید کرد که قرآن فطرت انسانی را بدون توجه به نژاد و رنگ خطاب میکنه و مسلمان ها را به وحدت و برادری دعوت میکنه. رئیس جمهور همچنین به ضرورت مقابله با تفرقه در جهان اسلام اشاره کرد و گفت که یکی از واقعیت های مهم امروز مقاومت در برابر ظلم و نابرابری هست. آقای پزشکیان به تلاش های استکبار جهانی در راستای ایجاد اسلام حراسی و غارت منابع کشورهای اسلامی اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که با همت قاریان و خادمان قرآن این نقشه ها ناکام بمونه. در پایان آقای رئیس جمهور از قاریان و دستندرکاران این رویداد قرآنی قدردانی کرد و خواستار بهره‌برداری از ظرفیت‌های انسانی قرآن برای نزدیک کردن جوامع بشری شد. همین حالی که با شما صحبت میکنم، آقای صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی در حال سخنرانی است. قبل از او هم گروه تواشی بین‌المللی امام رضا قرائت کردند که خب در جمع این گروه از قاریان، جمعی هم از قاریان افغانستانی حضور داشتند. اگر سوال خاصی دارم در خدمت شما هست.
تشکر آقای حسین زاده، بفرمایید که این مراسم تا چه زمانی ادامه داره؟
این فکر میکنم تا یک دو ساعت دیگه ادامه داره که انشالله در بخش بعدی خبر تکمیلی تر رو در اختیار شما و شنوندگان عزیز قرار خواهم داد.
بله تشکر، فعلا با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
ادامه خبرها. وزارت خارجه روسیه از ادامه روند حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی این کشور خبر داد. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دسامبر 2024 قانون اصلاحات در برخی از قوانین فدراتیف روسیه به تصویب رسید و متن آن برای عموم در دسترس و قابل مطالعه است. این وزارت افزوده که حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی در روسیه در حال انجام است و وقتی تصمیم گرفته شد از آن مطلع خواهید شد. پیش از این در اپریل ماه اصلاح می‌کنم پیش از این در ماه جدی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون سازوکار لغو ممنوعیت گروه‌های تروریستی را امضا کرد که بر اساس آن نام طالبان می‌تواند از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور حذف شود. بر اساس این قانون که گفته می‌شود به منظور عادی‌سازی روابط روسیه با طالبان تدوین شده است، امکان تعلیق موقت ممنوعیت یک سازمان درج شده در فهرست سازمان‌های تروریستی روسیه با تصمیم دادگاه و بر اساس درخواست سارنوال کل یا معاون او فراهم می‌شود. این قانون پیش از امضای پوتین در مجلس دوما و شورای فدراتیف روسیه تصویب شده بود. یک سناتور آمریکایی لایحه توقف تامین مالی تروریست‌های جهانی را به هدف جلوگیری از دست یافتن طالبان به پول‌های آمریکا به کنگرس ارائه کرد. بر اساس بیانیه دفتر شلی مورکاپیتو سناتور آمریکایی، این لایحه تضمین می‌کند پول مالیات دهندگان ایالات متحده از طریق کمک‌های مالی ملل متحد به افغانستان، به طالبان یا هر سازمان هراس‌افکن دیگری سرازیر نشود. این لایحه به طور ویژه کمک‌های ایالات متحده و سازمان ملل متحد برای کمک به افغانستان را تا زمانی که وزارت امور خارجه گواهی به کنگره ارائه نکند ممنوع خواهد کرد. لایحه همچنین تاکید دارد که هیچ کمک مالی ایالات متحده در محموله‌های نقدی سازمان ملل متحد به افغانستان گنجانده نشود و هیچ سازمان هراس‌افکن جهانی مشخص شده یا سازمان هراس‌افکن خارجی هیچ گونه وجهی از طریق این کمک‌ها دریافت نخواهند کرد. این سناتور آمریکایی با انتقاد شدید از حکومت طالبان به سبب نقض گسترده حقوق زنان و دختران افغانستان افزوده که اگر ملل متحد نمیتواند به درستی در برابر بودجه‌ای که ایالات متحده به افغانستان ارائه میکند پاسخگو باشد، نباید به آنها اعتماد کرد. پیش از این تیم بورچه نماینده کنگرس آمریکا نیز از ارائه قانون عدم استفاده از پول مالیات دهندگان برای هراس افکنان به مجلس صنایع آمریکا خبر داده بود. این اقدامات در حالی است که سازمان ملل متحد میگوید کمک‌هایی که به افغانستان ارسال می‌کند در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد. برخی منابع از برگزاری قریب الوقوع نشست سران حکومت طالبان در شهر قندهار محل استقرار رهبر حکومت سرپرست خبر می‌دهند. منابع می‌گویند ملا برادر آخوند معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی از سران روز چهارشنبه دهم دلو به قندهار رفتند و ملا یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق نیز در این شهر حضور دارند. همچنین طی روزهای گذشته تدابیر امنیتی در قندهار تشدید شده است. شهر قندهار به عنوان محل استقرار ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و طی 3 سال و نیم گذشته همواره میزبان نشست‌های مهم نیز بوده است. نشست اخیر طی روزهای آینده در حالی برگزار می شود که شایعات مبنی بر وجود اختلافات میان سران حکومت طالبان شدت گرفته است. سرکرده گروه تروریستی موسوم به حزب اسلامی ترکستان در حمله هوایی ائتلاف آمریکایی در حومه دمشق کشته شد. شبکه المیادین به نقل از منابع خود در سوریه اعلام کرد ابو دوجانه از ترکستانی سرکرده ارشد حزب اسلامی ترکستان در نتیجه حمله هوایی ائتلاف آمریکایی در اطراف ادلب کشته شد. منابع المیادین افزودند که ابو دوجانه از ترکستانی یکی از برجسته‌ترین رهبران آیغور در کوههای لازقیه و از رهبران پیشین هیئت تحریر شام بوده است. همچنین ارتش آمریکا گزارش داد که روز گذشته نیز یکی از رهبران ارشد یک گروه مسلح وابسته به القاعده را در یک حمله هوایی در شمال غرب سوریه کشته است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در اعلامیه مدعی شده است که این حملات در نتیجه بخشی از تلاش‌های دوامدار برای تضعیف گروه‌های مسلح در منطقه صورت می‌گیرد. حزب اسلامی ترکستان که در چین یک گروه تروریستی اعلام شده است، هدف اصلی خود را ایجاد دولت مستقل ترکستان شرقی در ولایت سینکیانگ در غرب چین اعلام کرده، اما با توجه بر روابط این گروه با القاعده از سال 2013 و اوج گرفتن نبردها در سوریه، اعضای این گروه از خاک ترکیه وارد سوریه شده و تحت عنوان حزب اسلامی ترکستان فعالیت‌های تروریستی خود را در این کشور آغاز کردند. منطقه اصلی حضور نیروهای حزب اسلامی ترکستان شمال لازقیه و مناطق غربی ادلب است. دولت آمریکا قصد دارد هزاران مهاجر غیرقانونی اخراج شده را به بازداشتگاه خلیج گوانتانامو در کیوبا بفرستد. دولت آمریکا به تازگی اعلام کرده که به منظور مقابله با بحران مهاجرت و به عنوان بخشی از تلاش‌های خود برای افزایش کنترل بر مرزها، برنامه برای انتقال هزاران مهاجر اخراج شده به بازداشتگاه گوانتانامو در کیوبا دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مهاجران بسیار بعد به گوانتانامو فرستاده خواهند شد، جایی که او آن را مکانی که خروج از آن دشوار است توصیف کرد. وی در کنفرانس خبری اخیر خود اظهار داشت که برخی از این مهاجران بسیار بد هستند و دولت او نمیتواند به کشورهای مبدأ آنها اعتماد کند تا آنها را به آنجا بازگرداند. ترامپ افزود ما نمیتوانیم ریسک کنیم که این افراد دوباره به خاک آمریکا بازگردند، بنابراین آنها را به گوانتانامو میفرستیم، جایی که خروج از آن دشوار است. واشنگتن اعلام کرده که این اقدام بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای مدیریت بحران مهاجرت است و با هدف کاهش فشار بر سیستم مهاجرتی آمریکا اجرا می‌شود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. یادآور می‌شوم که وقت اذان مغرب افق کابل ساعت 7:40:31 می‌باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد.
فریاد رهبر ما، فریاد سرخ خون است فریاد رهبر ما. ای کور دل به پا خیز، دنیا به لرز آورد گلبانگ با شکوه الله اکبر ما، گلبانگ با شکوه الله اکبر ما. ببران کاغذینم این ملحدان دلغک، بر لب چگونه آرم نام ابوذر ما، نام ابوذر ما. تاریخ ما نوشتم روز نخست با خون، رنگین ز خون عشق است دیوار سنگر ما، دیوار سنگر ما.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تشکر از شما که همچنان با بخش نیمروزی رادیو دری همراه هستین. خانواده های ارجمند، با برنامه جمعه ها با شما همراه ما باشید.
جمعه ها
با شما.
ای عشق، ای ترنم نامت ترانه ها، معشوق آشنای همه عاشقانه ها.
ای معنی جمال به هر صورتی که هست، مضمون و محتوای تمام ترانه ها. به نام خدای بخشایشگر و مهربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خوبان شنونده،
درود یاران جمعه ها با شما.
خوش آمدین به برنامه خودتان جمعه ها با شما.
در هوای سرد زمستانی، اما پهلوی صندلی یا چری و چای عصرانه، جمعه ها با شما شنیدن هم داره.
بله، راستی هفته از قهر و آشتی گپ میزنیم. سپاس که تا پایان با ما هستیم.
شما دوستای عزیز میتونید نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیامهای صوتی و نوشتاریتان را بر ما ارسال کنید با شماره 2093-794-71-7144. از طریق پیام رسان تلگرام منتظر دریافت نظرهایتان هستیم.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونید برای برنامه پیامک روان کنید از طریق شماره 3826. خانم حسینیان،
بله،
زندگی ها پر است از کارها و آشتی ها.
ساعت ها آشتی هستیم و یک لحظه کم، یک کمکی کوتاه البته، قهر میکنیم.
بله، شاید هم برعکس باشه، ساعت ها با هم دیگه قهر هستیم ولی یکان لحظه آشتی میکنیم.
شاید هم همونطور باشه، ولی بعضی از قهرها را نباید خیلی جدی گرفت. با به خصوص دعوا و قهر و جنجال بین زن و شوهرها را که از قدیم گفتن زن و شوهر جنگ کنن ابلهان باور کنن.
خواه باور میکنن خواه نمیکنن، ولی جار و جنجال ها و جنگ و دعوا ها وجود داره و واقعی هم هست خانم سنیان.
بله، شاید کمتر خانواده ای باشه که اوقاتشان همیشه داشتی بگذره.
البته قار نمک زندگی است نه؟
بله،
ولی کوشش کنیم زندگی را شور نکنیم.
بله، با شما موافق هستم.
ممنون.
گلبرگ
بانام و یاده خدا، سلام و درود به شما همراهان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. دوستان، همه ما و شما می دانیم که انسان ها با اختلاف ها و درگیری ها به خود و خانواده خود خسارت های جبران ناپذیری زدند. حتی این اختلافات و درگیری ها به جهان و کره زمین که محل زندگی ماست هم خسارت وارد کرده است. جنگ و صلح و قهر و آشتی از موضوعاتی هستند که خیلی مورد بررسی قرار گرفتند، ولی هنوز بشر به صلح دست نیافته است. هر روز در گوشه ای از دنیا شاهد جنگ و نزاع هستیم. شکلهایی از جنگ و نزاعها و قهرها را در خانه و خانواده هم میبینیم. کتابی که امروز براتان معرفی میکنیم درباره قهر و آشتی است. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید.
گاهی در زندگی خانوادگی و اجتماعی حوادثی رخ می‌دهد که به دلخوری و برداشت‌های نادرست طرفین و در نهایت به قهر و جدایی دوستان، همسران و همکاران با یکدیگر می‌انجامد. این امر افزون بر آسیب‌های روحی و فردی، زیان‌های خانوادگی و اجتماعی نیز به دنبال دارد و تأثیر منفی آن بر رفتار اطرافیان فرد نیز انکار ناپذیر است. از این رو در آموزه‌های دینی به شدت این رفتار ناپسند نکوهش شده و از مسلمانان خواسته می‌شود که به بهانه‌های پوچ و بی‌اساس روابط و پیوندهای خود را به هم نزنند. اساس اختلاف ها و کشمکش ها، سوء تفاهم ها، غرور و تکبر، کینه، نفرت، حسد و این گونه موارد است و این امر نتیجه بی توجهی به آموزه ها و باورهای اسلامی است. مسلمانان باید بدانند که مسلمان بودن تنها به عنوان نیست، بلکه گفتار و کردار مسلمان واقعی باید بر اساس دستورهای اسلام باشد و هر جا اختلاف و برداشت نادرستی رخ داد از خودخواهی دست بردارند و از دل و جان تسلیم دستورهای الهی شوند که خداوند خود به مسلمانان توصیه کرده است: همگی به ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید.
عزیز، آنچه شنیدید بخشایی بود از کتاب قهر و آشتی در اسلام نوشته زینب جعفری که انتشارات دفتر عقل آن را منتشر کرده است. این کتاب تحقیقی قرآنی و روایی درباره ابعاد مختلف قهر و آشتی در دین اسلام است. این پژوهش اهمیت آشتی را از نگاه اسلام بیان می کند و آثار منفی بعضی قطع رابطه ها را بر روی جامعه و خانواده مورد بررسی قرار می دهد. در این کتاب ما با راهکارهای آشنا می شویم که دوستی ها را بیشتر تقویت می کند. در این کتاب نویسنده به گونه های مختلف قهر و زمینه های بروز آن اشاره کرده و عوامل آثار فردی و اجتماعی آن را بیان کرده است. نویسنده به زیبایی راه‌های رسیدن به آشتی و نقش رسانه‌ها را در این زمینه در این کتاب مورد بررسی قرار می‌دهد.
دوستای عزیز، ممنون که این هفته هم جماها با شما را برای شنیدن انتخاب کردین. قهر آشتی موضوع این هفته ماست.
کودک قار میکنه که نازش را بکشی. قارهای کودکانه شاید قار پدر و مادرها را بیاره، ولی جالب است.
بله، سر دسترخان کودک قار میکنه که غذای ما کم است.
با دوستش بر سر سامانبازی قار میکنه.
با همسین پیش سره یک مسئله خیلی جزئی قار میکنه.
احساس میکنه مادرش به گپش توجه نمیکنه و وقت قار میکنه.
پدرش برش قولی داده و شب که میایه یادش میره و کودک وقت چی میکنه؟
قار میکنه. به خواستش عمل نمیشه، بازم قار میکنه.
اما این قارها یا این قهرها خیلی دوام نمیکنه، زود آشتی میکنن.
بله.
معمولا برای آشتی دادن بزرگتران میگن که از کودکان یاد بگیرن. قارشان یک دقیقه ایست.
بله، دیدیم دیگه که دو طفل یا دو کودک یک دقیقه پیش با هم جنگ میکنن، ولی حالی با هم بازی میکنن.
بله، میگم کاش که قهرهای کلانام مثل قهرهای کودکان یک دقیقه ای بود.
کاش که.
همراهان عزیز، در بخش بعدی همکار ما آقای علوی داستان یکی از ضرب المثل‌های شیرین فارسی را حکایت می‌کنند.
بله، ما هم با اتفاق شما عزیزان این بخش می‌شنویم.
مثل آباد. حضرت نوح علیه السلام سالهای بسیاری مردم را به خداپرستی دعوت کرد، اما تعداد کسانی که به ایشان ایمان آوردند و یکتاپرست شدند خیلی کم بود. کافران به هر وسیله حضرت نوح علیه السلام را اذیت می کردند. یک روز از طرف خدا به حضرت نوح علیه السلام وحی شد که کشتی بزرگی بسازد. آن حضرت چوب و وسایل لازم را برای ساختن یک کشتی بزرگ فراهم کرد و روی زمین خشک مشغول ساختن کشتی شد. ساختن کشتی در روی خشکی باعث شد که دشمنان حضرت نوح علیه السلام بیشتر از گذشته به او طعنه بزنند و آزارش دهند. آن حضرت با آنها گفت: به خدا ایمان بیاورید، زیرا به خاطر کارهای بد شما به زودی عذاب خدا نازل می شود و همه نابود می شوید. من مأموریت دارم یک جفت از هر حیوانی را به داخل کشتی ببرم. علاوه بر آن حیوانات، پیروان اندکم را هم در کشتی جای دهم، زیرا به زودی آب همه جا را فرا می گیرد و فقط کسانی که وارد کشتی من بشوند نجات پیدا می کنند. مردم کافر و نادان که باور نمی کردند در آن سرزمین خشک باران و سیل را بیفتد، فکر می کردند آن حضرت دیوانه شده است. حضرت نوح علیه السلام پسری داشت که هرگز به پیامبر بودن پدرش ایمان نیاورد. او هم مثل بقیه کافران و حتی بیشتر از آنها به حرفهای نوح و پیامهای الهیش میخندید. بالاخره روز موعود فرا رسید. در آن سرزمین خشک و بیباران باران تندی شروع به باریدن کرد. چند شبان روز پشت سر هم باران بارید، تا جایی که کم کم سطح خانه ها و گذرگاه ها را آب فرا گرفت و آب بیشتر و بیشتر شد. حضرت به حیوانات گوناگون و همچنین بیاران و پیروانش دستور داد وارد کشتی شوند. باران بند نمی آمد. چند روزی دیگر همچنان بارید و بارید، تا اینکه سطح زمین مثل دریا پوشیده از آب شد. برخی از مردم از ترس خفه شدن به پشت بام خانه هایشان و برخی دیگر از کوه‌ها و تپه‌های اطراف بالا می‌رفتند، اما آب باز هم بالا و بالاتر آمد تا جایی که بسیاری از مردم در آب غرق شدند. باران همچنان می‌بارید. کشتی نوح که زمان روی خشکی ساخته می‌شد روی آب شناور شد. حضرت نوح از عرشه کشتی و مردمی که در حال غرق شدن بودند نگاه می‌کرد. در میان آنها چشمش به پسرش افتاد که از تپه بالا می‌رفت تا در آب غرق نشود. نوح می‌دانست که تلاش او بی‌فایده است و به زودی همه غرق می‌شوند. به همین دلیل از روی دلسودی از خداوند خواست تا پسرش را نجات دهد، اما خداوند پاسخ داد که او دیگر پسر تو نیست، چرا که ناصالح است. واقعیت هم همین بود. پسر نوح به دلیل دوستی با آدم‌های منکر خدا و پیامبری نوح به حرف‌های پدرش گوش نمی‌داد و او را تمسخر می‌کرد. او در آخرین لحظه‌ها فهمید که اشتباه کرده است، اما پشیمانی دیگر سودی نداشت و کشتی نجات بخش نوح هر لحظه دورتر و دورتر می‌رفت. از آن به بعد وقتی بخواهند کسی را نصیحت کنند و بگویند با آدم‌های نادرست رفت آمد نکن، داستان پسر نوح را برایش می‌گویند و این مثل را به زبان می‌آورند که پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد.
همچنان با برنامه جمعه ها با شما و موضوع قهر و آشتی در خدمت شما دوستای عزیز هستیم.
امیدواریم تا پایان برنامه همراه ما باشیم.
خانم سنیان
بفرمایید.
پیشتر یاد کردیم از این که بعضی از قهرهای کودکان بر ایست که پدر و مادران نازشان بکشن.
بله.
قهرهای بعضی از کلانها هم بر ایست که طرف مقابل نازش بکشن.
بله. بعضی وقتا از ناز کشیدن تیر میشه. باید پیش طرف مقابل عذرخواهی کنی، خط بینی بکشی که همراهی داشتی کنن.
خب بعضیا خیلی ناز دارن.
بله.
اوقات زیاد که لحظه به لحظه کار میکنن تا طرف مقابلشان نازش بکشن. شاید نمیدانن که ناز زیاد مهر کم میکنن.
بله. کار زیاد و ناز زیاد مهر کم میکنن. با اونایی که هر چیزی را بانه میکنن که ناز کنن، بهتر است بگویم که متوجه باشین دوستای عزیز که کاسه صبر طرف مقابل تا یک حدی گنجایش میتونه داشته باشه.
راستی خانم سنیان.
بله بله.
یک چیزی.
خب.
کسایی که کار میکنن نگذارن کارشان زیاد طول بکشه.
خب چرا؟
خب ایره ما نمیگیم، کارشناسا میگن هرچه کارها بیشتر طول بکشه یا قهرها بیشتر طول بکشه فاصله ها هم زیادتر میشه.
بله دقیقا اینم توست. یک کپ دیگه ای که آقای موحد.
بله.
وقتی دو نفر جنگ میکنن، خب، قهر میکنن، قلب ها از هم فاصله میگیرن، یعنی قلب ها صدای یکدیگر رو نمیشنون. به همین خاطر وقتی مشکل پیش میای هم دو نفر قالمقال میکنن، جنجال میکنن، گپشان صدایشون بلند میره.
بله.
گاهی در لابلای همین صداهایی که بلند میشه حتی صدای شکستن قلب ها هم احساس میشه.
متوجه باشیم که اگر قهر هم میکنیم قلب های هم دیگر را نشکنانیم.
بله.
دوستای عزیز، همونطور که بسیاری از جنگ‌های داخلی کشورها بر اثر دخالت کشورهای دیگه هست، بسیاری از قهرهای داخل خانه هم از بیرون است بر اثر دخالت های دیگران.
بله، بعضی ها یک قهر کوچک را تبدیل به یک مشکل بزرگ میکنن. مثلا زن قهر کرده رفته خانه پدرش، پدر و مادر و دیگه اعضای خانواده به جایی که مشکل را حل بکنن و او را پس به خانهش روان بکنن، سر شوهرش قصر میخوانن و جنگ میکنن و تهدید میکنن که چرا امروی دخترم ایتراوی کردی.
بله، بعضی هم دختر خود را در خانه خود نگاه میکنن که بان شوهرش در سر خود بخوره.
بعضی هم که خودتان میدانن دیگه آقای موحد.
بله.
همه تو گپ میارن و میبرن.
هنوز معلوم نشده با اونایی که گپ میبرن و گپ میارن و آتش اختلاف شعله ورتر میکنن چی میرسه. اونا شاید نمیفهمن که آه و نفرین دیگرا پشت سرشان است.
گاهی هم چهار تا موی سفید و موی سیاه میخواین دو نفر آشتی بتن و اونا را با هم دیگه همراه بسازن، ولی همه آتش بیارها گپای تازه را لول میتن در میدان و دیگه جنگ خلاصی نداره.
بله بله، متاسفانه هوشتان باشه او آتش بیارها. ای آتش اگه خیلی شدید شود دامن خودتان یک زمان خواد گرفت، از ما گفتن.
این از آقای موعد گفتن دیگه.
بله.
از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، از اینجا تا به کابل آینه پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، با کاکل های دل برشان پرتم گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، که کاکل های دل بر چنگ چنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، دلم از دوریش بسیار تنگ است گلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، ای گلم گلم گلم، ای گلم گلم گلم، گل باغ کابلم، گل باغ کابلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم، از تمام دل برا همراه تو می جوشد دلم،
عزیز. ممنون که همچنان شنونده جمعه ها با شما با موضوع قهر و آشتی هستید. بعد از اینکه صدای شکستن چند پیاله و دیگر جار و جنجال ها خو کرد، مرد بعد از یک مکسی طولانی رو کرد به زنش و با خشم گفت: نمیشه همی قسم که با خوار خاندایت میخندی و میگی ده خانه با ما و اولادام همی قسم گپ بزنی؟ زنش با صدای بلند و همراه با گریه گفت: مگم تو ده خانه همونتو که با همکارایت میخندی و میگی رفتار میکنی؟ مرد کمی به فکر فرو رفت و بعد با خودش گفت: زنم راست میگه، چرا همونتو که با دیگرا رفتار میکنم ده خانه رفتار نکنم؟
خب این یک واقعیت است آقای موحد که اگه همه ما همون قسم که با دوستا و رفقا و همکارای ما رفتار میکنیم در خانه رفتار کنیم، حرف بزنیم و سبک سنگین کنیم، بسیاری از اختلافات حل خواهد شد.
دوستان عزیز، به آگاهیتان می رسانیم که اذان مغرب امروز به افق کابل ساعت 17:40 است. انشاءالله بعد از اذان با ادامه برنامه جمعه ها با شما در خدمتتان خواهیم بود.
از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
عاشقان پنجره باز از
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
قبول باشد طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو و درگاه مهربان عالم.
لطفاً با ادامه برنامه جمعه ها با شما ما را همراهی کنید.
قهر و آشتی ها را همه جا میبینیم خانم سنیان؟
دقیقا
در خانواده ها بین دو بیادر، بین دو خوار، بین دو بیادر خانده و خوار خانده، بین دو همکار.
بله راستی همی دو بیادر که شش ماه شده یا یک سال شده با هم گپ نمیزنن، نمیدانن که قهر دوتا مسلمان بیشتر از 3 روز نباید دوام پیدا کنن؟
چطور نمیدانن؟ یک گپ معروف است خانم سنیان.
بله
اقعی مسائل گفته شده که کسی نیست که اینا را ندانه، ولی خب بعضی ها روی دنده لج افتادن.
بله متاسفانه بعضی ها از موضعشان پایین نمی آین، یعنی از خواسته های خود کوتاه نمی آین.
اونا به خاطر همی کوتاه نیامدن چقدر شیرینی آشی و فضای دوستانه را از دست میتن.
بله متاسفانه. میگم آقای موحد، درباره جنگ و صلح که بین گروه ها و یا کشورها هست حرفی نزدیم، چرا که در مورد اونا گپ زیاد است. دیگه خودتان میدارین که زیاده خواهی انسان چطور زمین را ناامن کرده، در حالی که زمین خانه ماست و ما میتونیم در صلح و آشتی زندگی کنیم و زمین را بهشت بسازیم.
بله کاملا موافق هستم با این گپتان. امام حسین علیه السلام میفرمایند هرگاه دو نفر با هم قهر باشند و یکی از آنها برای آشتی پیش قدم شود، آن شخص زودتر از دیگری وارد بهشت خواهد شد.
به به، عجب سخن ارزشمند و پرمعنایی.
فرید جان، تا پدر کلانه ما امرای مشتی نکنن محال است که ما و خودت بتانیم ازدواج کنیم.
شایما فعلا خواهر دویشان شق کردن کاشتی نمیکنن.
حال ما چی کار کنیم؟
خب ما هم حیران ماندم، یا باید امیدوار باشیم که دور از جانشان فوت شون یا آشتی کنن.
پدر کلانه ما خویش مشکلی نداره، حداقل 20 سال دیگه یا شاید بیشتر زنده است.
پدر کلانه ما هم خیلی مراقب سلامتی خودش است.
میگم به نظرت میتونیم که همی دو نفر همراهی هم آشتی بتیم؟
نمیدانم، باید کوشش خود بکنیم. باور کن اگه خدای نکده آشتی نکنن، من به کلگی گفتم که یا شیما یا هیچ کس.
خودت میدونی که من غیر از تو به هیچ کس دیگه نمیتونم فکر کنم.
چی شده نواز قندم؟ جگر خون هستی؟
هیچ، امروز فریده دیدم.
فریده دیدی؟ نواز اگه که قندم، تو باید فریده فراموش کنی، یعنی بین ما و فرید باید یکی را انتخاب کنی.
پدر کلان، شما دو تا بیادر را چرا امرایم دیگه قار هستین؟ خواه امرایم آشتی کنین دیگه لطفا.
ما از او کلانتر هستم، پروا نداره، ما آشتی میکنم.
واقعا پدر کلان؟ واقعا آشتی میکنین؟ پیش قدم میشین؟
بله، ولی یک شرط دارم.
چی شرطی؟
باید بیایه به دست و پایم بفته، از من عذرخواهی کنه، دست من ماچ کنه، من از او کلان تر هستم، خطی بینی بکشه، یک کلیپ از این صحنه تهیه شوه، به فضای مجازی هم نشر شوه، باز وقت ما آشتی میکنم.
اوه پدر کلان جان، با این شرایط خودتان معلوم دار است که اصلا نمیخواین آشتی کنین، یعنی اصلا از آشتی خبره نیست.
گوش کن دخترم، البته خودت دو رای دیگه هم داری. اولی که تا ما زنده هستم ازدواج نکنی، گفته باشم ما قصد مردنم ندارم. دومی که این بچه را فراموش کنی.
پدر کلان این چی راهای سخت است که بر من میمانین؟ من فرید دوست دارم.
من نمیفهمم که این چنار بی دست و پای چی داره که تو دوستش.
تو نگوین پدر کلان، واقعا از دستتون خفه می شما.
دلت با اسکلت، من باید برم، حال وقت ورزش کردن است، ورزش برای سلامتی خوب است. عمر آدم طولانی میشه.
بله بفرمایید.